ساعت 18 به وقت تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 25 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 16 ژوئیه سال 2023 میلادی است. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبرها، این بار از همکارم مهران کریمی.
ممنونم از شما. در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی و پس از تعلیق 10 ماهه فعالیت گشت‌های ارشاد، سخنگوی نیروی انتظامی از بازگشت این گشت‌ها به خیابان‌ها خبر داد. سعید منتظرالمهدی یک شنبه 25 تیر ماه اعلام کرد که پلیس از همین روز با استقرار گشت‌های خودرو و پیاده در سراسر کشور با زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، برخورد قانونی و قضایی خواهد کرد. او گفته که گشت‌های ارشاد در پی مطالبات مردمی و خواسته‌های گروه‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی و تأکید ابراهیم رئیسی انجام شده است. در واکنش سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اظهارات مبهم و متناقض مقامات ایرانی در مورد انحلال گشت ارشاد در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست فریب ادعاهای مشکوک را نخورند، زیرا زنان در ایران همچنان به بازداشت خودسرانه به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری معترضند. در روزهای اخیر شهروندان ساکن تهران از افزایش ونهای بینام و نشان و دسته های 30-40 نفره آمران ناشناس نیز در سطح شهر خبر دادند. به رغم فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری، مقاومت و اعتراض مدنی زنان و دختران در شهرهای مختلف با قوت ادامه دارد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دستگیری محمد صادقی بازیگر تلویزیون به دلیل آنچه تهدید ماموران پلیس گفته شده است خبر داد. آقای صادقی در اینستاگرام خود با حمایت از زنان به فشار حکومت واکنش نشان داده و به حجاب اجباری اعتراض کرده بود. او همچنین لحظات ورود ماموران امنیتی به خانه برای دستگیریش را به صورت زنده در اینستاگرامش منتشر کرده است. در این ویدیو که به دلیل اختلال اینترنت در ایران با قطع و وصل همراه است، صدای شکستن در توسط ماموران که به خانه او حمله کردند و فریادهای کمک کمک به گوش می‌رسد. ویدیوهای دیگری نیز در فضای مجازی توسط اکانت‌های نزدیک به حکومت منتشر شده که محمد صادقی را از زاویه دید ماموران در حال فیلمبرداری از صورت آنها نشان می‌دهد که با گفتن چرا صورتت را گرفت افتهی به حضور آنها در منزلش با توسل به زور اعتراض می کند. و دبیر کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد که از این پس دانش آموزان ایرانی ملزم به یادگیری زبان انگلیسی نیستند، اما یادگیری زبان عربی همچنان اجباری است. فاطمه رمضانی روز یک شنبه 25 تیر گفت دانش آموزان باید یک زبان خارجه را طی دوران تحصیل در دوره متوسطه اول و دوم بخوانند، اما این زبان الزاماً انگلیسی نیست. به گفته این مقام شورای عالی آموزش و پرورش، دانش آموزان ایرانی می توانند به جای انگلیسی زبانهای فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، روسی، چینی و اسپانیایی و همچنین دروس تکمیلی عربی را انتخاب کنند. چند ماه پیش رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی نیز از برنامه این نهاد دولتی برای کنار گذاشتن و تغییر محتوای کتاب‌های آموزشگاه‌های زبان خارجی به دلیل انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از محتوای کتاب‌های درسی خبر داده بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به احکام نامتناسب برای مخالفان حجاب اجباری.
این احکام موجب وهن کامل تمام مجامع قضایی، حقوقی و قانونی در ایران خواهد شد.
به موضع روسیه در مورد جزایر ایرانی میپردازیم. تصویب کلیات تشکیل مجدد وزارت بازرگانی را بررسی می‌کنیم.
در 100 سال اخیر 11 بار وزارت بازرگانی ادغام شده و دوباره مستقل شده. توی همین 10 سال اخیر هم تقریبا هر سال مسئله استقلال وزارت بازرگانی یا ادغامش بحث بروز بوده.
اخراج و بازنشستگی گسترده تعداد قابل توجهی از پزشکان موضوع گزارش بعدی ماست. و نگاهی داریم به سفر جان کری، نماینده ویژه آمریکا در امور تغییرات اقلیمی به چین. همه اینها رو در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بعد از ناکامی در پلمبه اماکن عمومی، صدور انواع حکم زندان و برخوردهای انتظامی و امنیتی در مقابل موج نافرمانی مدنی و سرباز زدن زنان از حجاب اجباری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به احکام آزاردهنده و با اعمال شاق روی آورده است. شستن میت، کار اجباری به عنوان نظافتچی، محرومیت از رانندگی و مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی دولتی از جمله احکامی است که علیه این زنان به کار گرفته شده و در روزهای اخیر رسانه‌ای شده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند داشتم، نظر وی را در این زمینه جویه شدم. حسین احمدی نیاز:
این احکام موجب وهن کامل تمام مجامع قضایی، حقوقی و قانونی در ایران خواهد شد. این بدان معناست که این احکام موجب شرمساری تمامی دانشکده‌های حقوق، حقوقدانان، اساتید حقوق، کانون‌های وکلای دادگستری، چون اعتباری برای قوه قضایی نمونده، بنابراین اونو می‌ذاریم تو تاخچه، چون اگر قوه قضایی از اعتبار برخوردار می‌بود، هرگز نمی‌بایستی اجازه صدور چنین احکامی رو می‌داد. در نظر داشته باشیم در گذشته بزرگان قضایی زیاد ما در ایران داشتیم. زمانی در دادستانی کل کشور از بهترین اساتید حقوق ایران در اونجا بهره‌مند می شدند، یا در دیوان عالی کشور بهترین اساتید علم حقوق ایران را داشتیم. اما افسوس فراوان، امروز قوه قضایی ایران به نهادی تبدیل شده که خروجی این چنین احکام بسیار وحنامیز هست که موجب شرمساری و افسوس فراوان برای همگان شده. یعنی تمامی وکلا و حقوقدانان و قضات با تجربه بازنشسته وقتی که این احکامو میبینند، اینو احتمالاً یک شوخی میبینند، ولی واقعیت داره. بنابراین این حقیقتاً موجب شرم، و در آینده وقتی که آیندگان به این احکام نگاه کنند، قطعاً آنها با شرمساری و افسوس فراوان به سابقه قوه قضایی ایرانی که تاریخ فراوانی داره بهش اشاره خواهند کرد. این یک نکته. نکته بعدی از منظر حقوقی شما در نظر بگیرید، اگر ما قرار هست به ماده 23 از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مجازات‌های تکمیلی اشاره بکنیم، مبنای اصلی این مجازات‌ها اینه که مجازاتی در نظر گرفته بشه در کنار مجازات اصلی که بتونه کمک بکنه به احیای اون فردی که متهم به چنین جرمی هست، یا اینکه بایستی تناسب وجود داشته باشه، هماهنگی وجود داشته باشه، ارتباط وجود داشته باشه، یعنی از یک جنس باشه. امکان نداره که در مجازات تکمیلی صادره با مجازات اصلی فاصله فراوان وجود داشته باشه. مثلا وقتی که خانمی متهم به بی‌حجابی یا کم حجابی شده، چه ربطی داره که این بیاد مثلا یک میت را بشوره؟ چون هیچ تناسبی وجود نداره. یا اینکه اگر پزشکی متهم به این هست که با بی‌حجابان برخورد نکرده، نبایستی مجازاتی در نظر گرفته بشه که هیچ گونه تناسبی با اصل موضوع نداره.
خب از طرف دیگه وقتی که ما نگاه میکنیم، میبینیم علاوه بر این که این احکام نامتعارف به نظر میرسه، هیچ خاصیت بازدارندگی هم به نظر نمیرسه که داشته باشن. خب تحقیر متهم که واضحه، شأنیت قضایی رو هم که شما اشاره کردید بهش نداره، و از طرف دیگه اصولا قاضی که این احکام رو صادر میکنه آشنایی چندانی هم به نظر نمیرسه با وضعیت اجتماعی داشته باشه.
تمامی این اقدامات و این احکام ناشی از دستپاچگی قوه قضاییه و نهادهای خاص حکومتی در مقوله حجاب هست، چون ما در ارتباط با حجاب فقط ماده 638 قانون مجازات داریم که تعریف کرده است، لذا تمام اقدامات موجود دیگر خلاف قانونه و دمایسی اعمال بشه. حقیقت قضیه این است که کلیت قانون بایستی با روح جامعه و واقعیت جامعه تناسب داشته باشه. مردم ایران امروز دیگر حجاب اجباری نمیخواهند. در هیچ کجای قوانین بحثی از حجاب اجباری وجود ندارد. اینا اومدن یک قانون را بلافاصله به شکل یک طرفه مورد تصویب قرار دادن، ولی دیدن نه، مردم به این قانون هم تمکین نمی کنن، به اینو لحاظ نمی کنن. بنابراین اینها از تمام ابزارهای موجود برای سرکوب دارن استفاده می کنن که بتونن مردم را وادار به حجاب اجباری بکنن. این در حالی است که مردم به تمام چه این احکام نامناسب و عجیب و غریب، چه قوانین ظالمانه، چه دستورالعمل‌های غیر حقوقی و ظالمانه به طور کامل نه میگویند و در مقابل آن به طور کامل ایستادند. بنابراین خروجی این وقتی که سیستم قوه قضاییه داره این چنین بی‌شرمانه شکل میگیره، ناشی از تعجب همگان نسبت به این احکام عجیب و غریب است که به طبع من این وعده را به شما میدم که هرگز این احکام هم نمیتواند مانعی برای عقب نشینی مردم ایران باشه، یعنی نمیتونه در مقابل خواست مردم ایران در روی گرداندن از حجاب اجباری باشه.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز. در پی موضع اخیر روسیه در حمایت از بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و امارات متحده عربی برای ارجاع پرونده جزایر سگانه ایران به دیوان بین‌المللی لاهه، مقام‌های جمهوری اسلامی موازی کجدار و مریض در ارتباط با این موضوع اتخاذ کردند. این در حالی است که برخی دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی حمایت مسکو از ادعاهای امارات متحده عربی در مورد جزایر سگانه ایران در خلیج فارس را غیر قابل قبول خواندند. مهرداد میردمادی گزارش می‌دهد.
صدور بیانیه پایانی مشترک روسیه و کشورهای عربی خلیج فارس درباره جزایر سگانه حساسیت بالای جامعه ایرانی و به دنبال آن اعتراض برخی مقام‌های جمهوری اسلامی را در پی داشته است. چه در لفافه مانند وزیر خارجه و سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی که در پیام‌های خود از بردن نام روسیه خودداری کردند و چه صریح‌تر از جانب کسانی که چندان مسئولیتی در حاکمیت ندارند. در تازه ترین این موارد، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در اظهاراتی مسکو را از افتادن در دام آنچه نقشه ژئوپلیتیک غرب برای بی‌ثباتی در خلیج فارس خواند برحذر داشت.
روسیه که خود قربانی توسعه طلبی های ژئوپلیتیکی غرب و ناتو و در حال نبرد علیه آن است، نباید به برنامه ژئوپلیتیکی غرب برای بی‌ثبات سازی خلیج فارس کمک کنند، آن هم در حالی که ایران خونسا کننده برنامه های خطرناک غرب در این منطقه حساس است.
اینکه مقام های جمهوری اسلامی صرف نظر از شأن و مناصبی که در اختیار دارند چنین با اعتماد به نفس از ناآگاهی و بیخبری دستگاه دیپلماسی روسیه سخن میگویند، تنها غلظت تلخی طنز حکایت تسلب، خودرایی و لجبازی در سیاست خارجی کشور را زیاد میکند. چند روز پیش مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز از سادگی روزها گفته بود. علی اکبر ولایتی در واکنش به همراهی مسکو با ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سگانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا گفته بود این اقدام مسکو از نوع بعضی از سادگی هایی است که بعضن از روزها دیده می شود. مرزاد بروجردی استاد دانشگاه در زمینه علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا این اظهارات مشاور سیاسی خارجی علی خامنه‌ای را اینگونه ارزیابی می کند.
آقای ولایت به نظر من بیشتر جنبه شوخی داره تا جدی. آقای لاوروف 19 سال وزیر امور خارجه روسیه هست، بدون شک دانش بسیار زیادی داره از این مسئله مورد مناقشه بین ایران و امارات. اونها دارن روی منافع ملی خودشون حرکت میکنن، میدونن که چه امارات چه کشورهای دیگر خلیج فارس براشون بسیار مهم هست که میتونه تاثیر جدی بذاره بر قیمت گذاری نفت و گاز در بازار جهانی، بسیار بسیار مهمتر براشون تا ایران. به نظر میاد جمهوری اسلامی واقعا در یک مخمصه قرار گرفته. از یک رو حساسیت ملی سر تمامیت ارضی ایران یه مسئله عمده‌ای هست که میدونن هر چقدر به این مسئله کم توجهی بکنن تا مردم نارضایتیشون چون بیشتر میشه، و از سوی دیگه به خاطر این رابطه ویژه‌ای که با چین و روسیه دارن به نظر میاد که یک مقدار امتناع میکنن از اینکه بخوان اعتراضی رو به شکل واقعا جدی دنبال بکنن.
در همین حال جمعی از سفیران و دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای هشدارآمیز پشتیبانی روسیه از ادعاهای امارات متحده عربی در مورد جزایر سه‌گانه ایران در خلیج فارس را غیر قابل قبول خوانده و تصریح کردند که مسکو نیز مانند پکن تمامیت ارضی ایران را وجه المصالحه اهداف و منافع خود قرار داده است. در این بیانیه بر بی‌اعتنایی آشکار روسیه به منافع ملی ایران در عرصه بین‌المللی تصریح شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی در آخرین اظهار نظری که در مورد درک اشتباه مناسبات بین‌المللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، موضوع درک نادرست از موقعیت روسیه در صحنه بین‌الملل را اینگونه صورت‌بندی کرد.
یعنی در سیستم تصمیم گیری اکثر کشورها ما هنوز تصمیم گیریمون تو قالب جنگ سرد. ما از روسیه توقعی رو داریم که تنها روسیه جنگ سرد چنین توقعی رو برآورده میکرد، نه روسیه کنونی. ما هنوز یعنی اشتباهات محاسباتی ما در قالب ادراک ما از جنگ سرد، هنوز ما جنگندگان جنگ سردی، هنوز روابط جهانی رو بر اساس قواعد نظام دو قطبی جنگ سرد و دعوای استراتژیک آمریکا و روسیه در حوزه نظامی می‌بینیم.
این فراگیری ادراک نادرست و ساده انگاری سیاسی در نزد تصمیم گیرندگان حکومتی از دیرباز تا آینده‌ای که این منوال ادامه دارد تنها منافع ملی ایران و فرصت‌های بهره‌مندی نسل‌های پی در پی در این محدوده سرزمینی را در معرض خطر نگاه خواهد داشت.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، کلیت تشکیل این وزارتخانه را تصویب کردند. وزارت بازرگانی از 100 سال اخیر تا کنون 11 بار ادغام و تفکیک شده و این سرنوشت بسیاری از وزارتخانه های دیگر نیز بوده است. در مصاحبه که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان داشتم، نظر وی را در مورد این روند ادامه دار جویه شدم. مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، سال 1379 به وزارت صنایع رو با وزارت معادن و فلزات ادغام کردن، شد وزارت صنایع و معادن. سال 1390 هم وزارت صنایع و معادن رو با بازرگانی ادغام کردن که شد وزارتخانه سمس. یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که در 100 سال اخیر 11 بار وزارت بازرگانی ادغام شده و دوباره مستقل شده. توی همین 10 سال اخیر هم تقریبا هر سال مسئله استقلال وزارت بازرگانی یا ادغامش بحث بروز بوده. بارها دولت‌های مختلف سعی کردن طرح ببرن، بارها خودشون پس گرفتن. به وضوح شما یک سردرگمی روشن می‌بینید در ساختار بوروکراتیک ایران. ادعای دولت، ادعای حکومت در سال 1990 مثلا که ادغام رو انجام داد این بودش که ما می‌خواهیم با این وسیله تولید رو در ایران تقویت کنید. منتها نتیجه‌ای که اتفاق افتاد این بودش که به واسطه نفوذ مافیاها، به واسطه فساد اقتصادی، به واسطه مشکلات ساختاری در وزارت سمت عملاً وجهه واردات مثلا از چین تقویت شد. یعنی نه تنها تولید قربانی شد، بلکه واردات به نفع ایرتاوری تقویت شد. کار به اینجا رسید که الان نه فقط چادر سیاه یا مثلا قطعات خودرو رو شما از چین وارد می‌کنید، بلکه صنایع دستی منطقاً بعد از اصفهان بخرید رو هم شما دارید از چین وارد می‌کنید. مشکل اساسی دروغ بزرگی که گفته میشه این هست که با این جور بازی‌ها میشه بوروکراسی رو در ایران کاهش داد یا میشه کارآمدی رو افزایش داد. این بزرگترین دروغی است که دولت‌ها خواسته یا ناخواسته میگن و بعضی از کارشناسان تکرار میکنن. مشکلات اقتصادی ایران زیربناش ناکارآمدی گسترده، فساد عظیم ساختاری، سیاست خارجی تنش‌زا، قلدری حکومت، تحریم‌ها، جنگش با همه دنیا، نه اینکه یه دونه وزارتخانه باشه نباشه. در ساختاری که شما یک عالمه سازمان دولتی، سازمان‌های فرادولتی، سازمان‌های غیر دولتی که تعداد پرسنلش یا بودجه در گردششون از وزارتخانه‌های ایران بیشتره، راست شو بخواید این خنده‌داره که هر چند سال یه بار با ادغام یا مستقل کردن یه وزارتخونه ادعا بکنن که میخوان بازار رو مثلا مدیریت کنن یا وضع مردم رو بهبود ببخشن.
خب نکته ای که هستش اینه که وقتی این اتفاقات میفته یا ادغام یا تفکیک، معمولا تا 10 سال یا بیشتر از عمر اجرایی چند تا دولت رو به خودش معطوف میکنه و معمولا هم خب تجربه ثابت کرده که به هدف مورد نظرشون نمیرسن. حالا بودجه و مسئله اقتصادیش و اینها که دیگه بماند، واقعا هر گونه از این اتفاقات در بدنه یک دولت خب هزینه سنگینی رو تحمیل میکنه. چرا اصلا به این نکات اینو توجه گویا نمیکنن؟ اصلا اون سودی که احیانا اگر هم داشته باشه این ادغام و این گونه تفکیک ها، به هر حال وقتی با این گونه موارد آدم در مقایسه قرارشون میده، میبینه که باز هم کفه مثبتش نمیچربه. اینا به این نکات اصلا گویا توجه ندارن.
ببینید، معاون رئیس جمهور هم امروز هم گفت در 12 سال گذشته 9 تا وزیر یا سرپرست شما در رأس وزارت سمت داشتید. یعنی اگر بخواد میانگین بگیرید، هر کسی حتما کمتر از 2 سال میانگین مدیریتش بوده، چیزی بوده 1 سال خورده عمر مفید مدیریتیش میشه. و خب توی هر وزارت خونه هر کسی که میره تا بخواد نیروهای خودش رو منصوب کنه 6 ماه طول میکشه. برای من خیلی واضح هست که شما با یک ساختار بوروکراتیک بسیار متورم، فرسوده، فاسد مواجه هستید. همین الان هم آقای علی موسوی عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته کمیسیون تخصصی با احیای وزارت بازرگانی مخالفه، چون هیچ برنامه خاصی وجود نداره. ببینید، پشت پرده آن چیزی که باعث ادغام این وزارتخانه ها یا جدا سازیش میشه طرحهای کارشناسی نیست. درسته در رسانه ها ادعا میکنن هدف ما مثلا کارآمدی است، هدف ما افزایش بهره وری است، هدف ما کنترل بازار، مقابله با تورم و گرانی است، اما حقیقت این هستش که این جور تصمیمات تحت فشار یا تاثیر لابی های اقتصادی سیاسی، جریان های فساد، جریان های مافیایی و غیره است. در مورد وزارت سمت که این اصلا مثل اینکه شما همه ما میدونیم زمین دور خورشید میچرخه، این علم بشری، علم روز هست و همونقدر هم ما میبینیم وزارت سمت مافیای خودرو، مافیای مختلف دارن بازیگری میکنن، بارها این مسئله خبرسازی شده. برای من در پاسخ به سوال شما که چرا این دولت هی دور خودش میچرخه، چرا هی دوباره میگذارن و برمیدارن، باید به شما بگم که اساسا این دولت چاره ای نداره. این ساختار ساختاری درگیر فساد، در منجلاب فساد. اون چیزی که هولش میده به اون سمت نهادهای فاسد، جریانهای فاسد، ائتلافهای اهل فساد هستن و اینا هر از گاهی بر مبنای جمع برداری هر کسی زورش بیشتر باشه تصمیمی رو بر بوروکراسی کشور تحمیل میکنه تا چند وقت بعد که جریان دیگری زور بیشتری پیدا بکنه و اون تصمیمات رو به نفع خودش عوض بکنه.
گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما منجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران در اعتراض به اخراج یا بازنشستگی گسترده اعضا و تعدادی از پزشکان به خصوص از هیئت‌های بورد هشدار داده است. در 2 هفته اخیر بیش از 100 تن از پزشکان با بازنشستگی اجباری یا اخراج مواجه شدند. آنطور که برخی پزشکان اعلام کردند، بسیاری اخراج شدگان افرادی بودند که در واکنش به سرکوب اعتراض‌های مردمی در ماه‌های گذشته بیانیه‌های انتقادی امضا کرده بودند. بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
تقریبا همزمان با زادروز آیدا رستمی، پزشک داوطلب معترضان مجروح که در جریان اعتراض‌های گسترده سال 1401 رو بوده و به طور مشکوکی کشته شد، مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران در اعتراض به تهدید گسترده اعضای هیئت علمی و بازنشستگی اجباری و اخراج تعدادی از پزشکان از هیئت‌های بورد هشدار داده است. این اتفاق در کنار مهاجرت کم سابقه پزشکان ایرانی به خارج از کشور، آنطور که در بیانیه جمعه مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران آمده، بنیه جامعه پزشکی ایران را آسیب پذیرتر از قبل می کند. در بخشی از این بیانیه درباره برنامه هماهنگ برای کنار گذاشتن استادان برجسته از هیئت بورد و همزمان بازنشستگی اجباری یا محدودیت‌های گروهی دیگر برای پزشکان ابراز نگرانی شده. اعضای مجمع در این بیانیه نوشتند که این برکناری‌ها برنامه‌ریزی شده است و عواقب غلبه تفکراتی است که مصالح و منافع سیاسی را بر بنیادهای علمی کشور ترجیح می‌دهند و حتی قباحت تاریخی این رفتارها هم در نظرگاهشان نیست. در پایان این بیانیه از وزارت بهداشت خواسته شده که در برابر روند جاری ناظری بی‌طرف نباشد و سازمان نظام پزشکی مطابق با وظایف قانونی خود جامعه را از عواقب چنین تصمیم‌هایی آگاه کند. در 2 هفته اخیر بیش از 100 تن از پزشکان با بازنشستگی اجباری یا اخراج از هیئت بورد مواجه شدند. ماجرا اما به اینجا محدود نمی‌شود و در کنار این برخوردها به تعدادی از پزشکان حتی اجازه ورود به بیمارستان هم داده نشده. آنطور که برخی پزشکان اعلام کردند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر پزشکان افرادی بودند که در واکنش به اعتراض‌های ماه‌های گذشته در قالب امضای بیانیه‌های اعتراضی مشارکت داشتند.
گزارش بود از بنیامین صدر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در حالی که موج کم سابقه گرما این روزها بسیاری از کشورها را در بر گرفته و معضل گرمایش جهانی یکی از مسائلی است که همچنان حل نشده، جان کری نماینده ویژه آمریکا در امور تغییرات اقلیمی امروز به پکن سفر کرد تا با مقامات کشور چین در مورد مسائلی از جمله تغییرات آب و هوایی گفتگو کند. روابط این دو کشور از ماها پیش بر پایه مواردی از جمله جزیره تایوان، حقوق بشر و محدودیت‌های مالیاتی دچار تنش است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
جان کری نماینده ویژه آمریکا در امور تغییرات اقلیمی امروز به پکن سفر کرد تا با شی ژنهوا همتای چینیش و چند مقام ارشد این کشور دیدار کند. در روزهایی که گرمایی کم سابقه نیمه شمالی کره زمین را تحت تأثیر قرار داده، واشنگتن و پکن می‌کوشند که تلاش برای مقابله با پدیده گرمایش جهانی را از سر بگیرند. از جمله برنامه‌های جان کری در این دیدارها گفتگو در مورد گسترش اقدامات برای رسیدن به اهداف آب و هوایی مورد نظر و نیز بحث در مورد کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی عنوان شده است. جمهوری خلق چین و ایالات متحده آمریکا از بزرگترین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای در سراسر گیتی به شمار می‌روند. جان کری و مقامات کشور چین طی نشست‌های در روزهای یکشنبه تا چهارشنبه به طور ویژه مسائلی تخصصی از جمله کاهش انتشار گاز متان، ایجاد محدودیت در استفاده از زغال سنگ، مهار جنگل زدایی و کمک به کشورهای فقیر برای مقابله با تغییرات اقلیمی را در گفتگوها مورد توجه قرار می‌دهند. با توجه به اینکه شی ژنهوا و جان کری در درازای دو دهه سبب گرمی روابط دیپلماتیک میان کشورهایشان شدند، برخی از کارشناسان ناظر بر روابط میان دو کشور اکنون بر این باورند که این دو احتمالاً در مورد تعرفه‌های مالیاتی نیز مذاکره می‌کنند. چین با اعمال تعرفه و سایر محدودیت‌ها از سوی آمریکا بر واردات پنل‌های خورشیدی و قطعات باتری چینی مخالف است. در سوی دیگر اما واشنگتن می‌کوشد که از تولیدکنندگان آمریکایی در برابر رقبای ارزان قیمت در چین پشتیبانی کند. به ویژه آنکه چین مظنون است که از برنامه کار اجباری در بخش‌هایی از کشور برای تولید چنین محصولاتی بهره می‌برد. جمهوری خلق چین اما همواره چنین اتهامی را رد کرده است. سفر جان کری نماینده دولت دموکرات ایالات متحده به چین در حالی انجام می‌شود که جمهوری‌خواهان آمریکایی دولت جو بایدن را متهم می‌کنند که در دیپلماسی اقلیمی نسبت به پکن با نرمش بسیار عمل کرده است. We have to pay some other country because they had a flood or they had a hurricane or a typhoon or a wildfire. No, under no circumstances. Very good. I'm glad to hear you say that. اعضای حزب جمهوری خواه آمریکا میگویند در حالی که انتشار گازهای گلخانه‌ای در چین همچنان در حال افزایش است، ایالات متحده اقداماتی پرهزینه را برای پاکسازی انرژی در پیش گرفته است. چین و آمریکا از جمله بزرگترین سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هم به شمار می‌روند. بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری جهانی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر توسط جمهوری خلق چین انجام شده است. با این حال، این کشور در سال گذشته باز هم به استفاده از انرژی کربونی روی آورد. بر پایه گزارش‌ها پکن در سال 2022 در قیاس با 8 سال پیش از آن بیشترین تعداد مجوز را برای ایجاد نیروگاه‌های زغال‌سنگی صادر کرد. پس از ماه‌ها تنش میان دو کشور، این سومین سفر یک مقام ارشد آمریکایی به چین در هفته‌های اخیر است. دو سفر پیشین که توسط آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و جانت یلن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده انجام شد، تاکنون نتایجی ملموس را بر بهبود روابط میان دو کشور در پی نداشته است. سفر نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا در سال پیشین به تایوان یکی دیگر از عواملی بود که مانع رفع تنش میان پکن و واشنگتن شد. چین جزیره تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند. جان کری پیش از آغاز سفر به پکن گفته بود اکنون ما می‌کوشیم به یک ثبات در رابطه‌مان دست یابیم بیان که بخواهیم چیزی را به آنها واگذار کنیم. با وجود همه تنش‌ها وابستگی این دو قدرت بزرگ اقتصادی به یکدیگر همچنان ادامه دارد. در سال پیشین میلادی به دوبستان اقتصادی میان آمریکا و چین به رقم 700 میلیارد دلار نزدیک شد که در این راستا یک رکورد را نشان می‌دهد.
گزارشی بود از شهاب عموپور و به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند، ساعت خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.